رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی سه‌شنبه 8 ایون. در دوشنبه کنفرانس بین المللی راجع به مسئله های تامین آب ادامه دارد. در مراسم گشایش کار این کنفرانس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرد و گفت که حالا در سراسر جهان تقریبا 1 میلیارد آدم با آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارد. در 80 کشور جهان کمبود آب احساس می شود. در رابطه با مسائل آب آسیای مرکزی رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان ساخت که 80% آب منطقه از دو کشور بالا آب از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه می گیرد و 85% آن را کشورهای پایان آب منطقه استفاده می کنند. آقای رحمان گفت
در این دوره در قلمروی کشورهای پایان آب زیاده از 100 آب انبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آب آنها از مساحت امروزه بحر ارال 1.5 برابر زیاد می باشد.
آقای رحمان ضمن سخنان خود افزود برای حل دشواری های مربوط به بحر ارال بعضی کشورها می خواهند واقعیت را دیگرگونه جلوه دهند. رئیس جمهور به این نکته اشاره کرد که مسئله آب آسیای مرکزی در سطح بین المللی باید حل شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت قطعنامه نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران برای برنامه های هسته‌ایش عملا به توافق رسیده است. پوتین گفت که وی در حاشیه ملاقات رهبران منطقه در ترکیه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ملاقات خواهد کرد. پوتین افزود
ما فکر نمی‌کنیم که قطعنامه شورای امنیت خارق‌العاده باشد یا ایران رهبریت آن و مردم ایران را در وضع قرار دهد که در راه رشد نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع ایجاد کند.
از سوی دیگر احمدی نژاد در نشستی خبری در استانبول به روسیه هشدار داد که از دشمنان ایران جانبداری نکند. ادامه خبرها. خبرگزاری از پلیوس از قبل بانک مرکزی روسیه اطلاع داده است که مهاجران کاری تاجیک در 3 ماهه اول سال جاری از روسیه 319 میلیون دلار به تاجیکستان انتقال داده اند. در دوام این مدت توسط بانک های روسیه نسبت به هر جای دیگر به ازبکستان بیشتر پول انتقال داده شده است و مبلغ آن 383 میلیون دلار بوده است. اوکراین و تاجیکستان در مقام دوم و این مبلغ 319 میلیون دلار است. بنابر معلومات بانک مرکزی روسیه در 3 ماهه اول از روسیه به خارج 2 میلیارد دلار انتقال داده شده است که 1 میلیارد و 700 میلیون آن به کشورهای شوروی سابق رفته است. در قرقیزستان سویون حاجی قولیف اجرا کننده مقام مفتی این کشور بعد از لاتوکوب از جانب افراد نامعلوم در شفاخانه در بیشکک بستری شده است. در این باره خانواده وی خبر داده است. بنابر این خبر روز یکشنبه هنگام ادای مراسم مذهبی تقریبا 10 نفر به قولیف حمله برده اند و وی جراحت های وزنی برداشته است. رحمت الله نورماتوف معاون یکی از ریاست های وزارت داخله قرقیزستان چنین میگوید:
وزارت داخله از وقوع این حادثه خبر دارد، ولی سیون حاجی قلویف پیرامون از طرف اشخاص نامعلوم مورد لاتوکوب قرار گرفتنش با عریضه به نهادهای امور انتظامی کشورش مراجعت نکرده است.
гражданин قلویف заявлением в органы внутренних дел не обращался.
دفتر مطبوعاتی مفتیات قرقیزستان میگوید آنانی که به قولیف حمله بردند با صدای بلند تهدید کردند که وی باید از مقامش استعفا دهد. قولیف در این اواخر اجرا کننده مقام مفتی قرقیزستان معرفی شده بود. شرکت هوایی امیریتس در دبی 32 ایروبوس دیگری نوعی A380 خریداری کرده است. ارزش عمومی آن 11 میلیارد دلار را تشکیل داده است. در این باره شیخ احمد بن سعید المختوم رئیس اجرایی این شرکت هوایی در جریان آشنایی با پروازها در برلین خبر داد. امیریتس یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی در خاورمیانه به شمار می‌رود. ایروبوس A380 دو طبقه است و 525 مسافر می‌گیرد. امیریتس حالا 10 ایروبوس نوع A380 دارد و 52 تای دیگر فرمایش داده است. این بزرگترین فرمایش برای شرکت هواپیماسازی ایروبوس اروپایی می‌باشد. شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارند. حالا به شما برنامه آینده ساز و پس از آن برنامه چشم‌انداز پخش می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. مسئله اودیت شرکت برق تاجیک از سوی شرکت اودیت مارکا اودیت بشکک و اودیت شرکت تالکو از سوی شرکت اودیت بریتانیایی مورستفنس از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله برنامه دورنمای رشد انسان در تاجیکستان را نیز بررسی خواهیم کرد در مقایسه با قزاقستان. اما قبل از شنیدن محتوای این موضوعات توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
ماکوتو اوجیرو نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان گفته است که شرایط و فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان چی برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مساعد نیست و افزود در این باره حکومت در این اواخر کارهای را انجام داده است ولی این کافی نیست. ماکوتو اوجیرو افزود بانک آسیای رشد در این اواخر با تحریزی برنامه مساعد ساختن فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان مشغول است و گفت هزینه اجرای این طرح تقریبا 34 میلیون دلار است. این برنامه دو بخشی اصلی دارد، یکم تجارت و سودا که در آن مانع‌های زیاد وجود دارد، بخش دوم دست یافتن بخش خصوصی خرد و میانه با کپیتال و پول.
رئیس اداره بانک یوروآسیا گفته است که تاجران قزاقستانی و تاجیکستانی می توانند قرضهای درازمدت و قرضهای سالانه ارزان بگیرند. یگور فیناگینوف رئیس اداره این بانک گفت که فوند یوروآسیا ضد بحرانی نیز در اختیار صاحبکاران قرار دارد. جناب فیناگینوف گفت 4 کشور روسیه، قزاقستان، تاجیکستان با این بانک همکاری دارند و قرار است در آینده بلاروس نیز به فوند ضد بحرانی یوروآسیا بپیوندد.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره اداره و کنترل مالی بخش و نهادهای دولتی را تصویب کرد که بر اساس این قانون مصرف پول بودجه دولت تحت کنترل شدید قرار خواهد گرفت. وزارت مالی تاجیکستان گفت که اجرای این قانون به کاهش فساد در میان مقامات منجر خواهد شد. جمشید نورینوف معاون وزیر مالی گفت که در 3 وزارتخانه که حجم بودجه وابسته شده از 52 میلیون سومانی بیشتر است، اداره های اودیتی داخلی تشکیل می شود. این در حالی است که همچنین نهادهای اودیتی داخلی سال گذشته در وزارت مالیه تشکیل شده بود.
اتحادیه اروپا از نگاه داشتن قطارهای حامل کالا برای تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. ادوارد اوئر نماینده اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این مشکل آگاه است و در این مسئله همکاری دارند و گفت ما از مقامات قزاقستان که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده گرفت تقاضا کردیم که در حل این مسئله رسیدگی کند. در حال حاضر بیش از 900 قطاره حامل کالاهای مختلف برای ختلان در ایستگاه‌های مرزی ازبکستان نگه داشته می شود. همچنین پارلمان تاجیکستان با کدکس انداز جمهوری تغییرات وارد کرد. بر اساس این تغییرات از استفاده برندگان کندنی‌های مفید زیرزمینی رویالتی یا مبلغی تعیین شده ستانیده می شود. با گفته رئیس کمیته انداز تاجیکستان در صورت راه اندازی مکانیزم ستانیدن رویالتی واحد از کندنی‌های مفید زیرزمینی سالانه به بودجه از 8 تا 10 میلیون سومانی عایدات وارد خواهد شد. نماینده پارلمان کشور محی‌الدین کبیری گفت که در این اواخر در بخش کارکرد معادن و تاجیکستان سرمایه خارجی وارد نشده است و این تغییرات می تواند به وارد شوی سرمایه های خارجی مانع ایجاد کند.
ای اتحادیه اروپا، بانک تجدید و توسعه اروپا و مؤسسه‌های مالی جهانی از اصلاحات بخش کشاورزی و تغییر ساختاری آن پشتیبانی خواهند کرد. این سه نهاد در راه پیاده کردن اصلاحات دو برنامه را راه اندازی خواهند کرد. هدف از هر دو برنامه سرمایه‌گذاری الटरनेटیو بخش کشاورزی با اصول آزادی فرمر یا صاحب کار است. اتحادیه اروپا در این اصلاحات با ارائه 7 میلیون یورو به تاجیکستان سهم خواهد گرفت. با گفته رهبران این نهادها، کمک‌های مالی اختصاص داده در این بخش گرانت‌ها و یا کمک‌های بلاعوض خواهد بود.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت تالکا اختصاص دارد. نتیجه اودیت شرکت برق تاجیک موضوع گزارش همکارم فرهاد میلاد است که با هم میشنویم.
در خلاصه اودیت برق تاجیک که از سوی مرکز اودیت بیشکک شرکت اودیتی روسی انجام یافته است، به کمبودی های مالیوی اشاره می شود. از جمله آمده است که مبلغ های خراجات و درآمد استحصال و فروش برق در برق تاجیک که فقط از سوی دولت بررسی شدند دقیق نبوده، به هاگذاری مستقلانه داده نشده است. در نتیجه اودیت معلوم شده است که مبلغ های اساسی و مصرف نشده نه از روی تغییر قیمت ها سنجیده شدند و نه از روی قیمت اساسی، که این نقص معیارهای بین المللی حسابات مالی است. مرکز اودیت بیشکک می نویسد خراجات برای فرسوده شوی که به حساب درآمد و زیان وارد شدند، همچنین از روی معیارهای بین المللی حساب نشده و از این خاطر شرکت اودیتی نتوانسته است معلوم کند که حجم مبلغهای اساسی و فرسوده شوی در حسابات مالی شرکت آمده را معلوم کند. مرکز اودیت بیشکک همچنین از ناروشنی محاسبه خرید مواد و تجهیزات از شرکت‌های خارجی که با ارز خارجی صورت گرفتند می‌نویسد، به دلیل نامعینی کورس ارز در زمان معامله بقیه قرض‌های از آن زمان مانده را حساب کرده نتوانسته است. طبق این منبع، برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2008 از بانک اسلامی، حکومت شوئیسریا، بنیاد رشد اقتصادی عربی کویت و انجمن بین‌المللی رشد حدود 335 میلیون دلار آمریکایی قرض دار است. در همین حال مشغول حسنوف، معاون محاسب اساسی برق تاجیک، میگوید آنچه در خلاصه اودیتی شرکت مرکز اودیت بیشکک آمده است، نتیجه گیری از فعالیت شرکت در سالهای 2007 و 2008 است و حالا وضع بهبود یافته است.
در هر یک دوره یک بعضی کمودی اون نارسایی که در سندهایی که همون وای مودگی سند سنجشی اودیت بیشکک زندگی، البته بهبودش هست. در قسم حساب کتاب دیگه در برآمدان این که سال
با سال یک کمی تغییرات و ویلاها خوبش هست. البته آقای حسنوف وضع ناگواری مالیوی در برق تاجیک را به قرض های جمع شده میزاجانش رب داد که در حال حاضر 426 میلیون سومانی را تشکیل می دهد و قرضداران اساسیش وزارت آب و آبیاری و شرکت تالکا می باشند. وزارت از برق تاجیک 131 و از تالکا 101 میلیون سومانی قرض دارند. بقیه قرضداران کارخانه های خرد و میانه و مردم کشور هستند. اما کارشناسان میگویند در خلاصه اودیت تنها شرکت تالکا ذکر شده، دیگر قرضداران ذکر نمی شوند، که این بر واقعیت اودیت شک و گمان را می افزاید. غلام الدین سیفی دینوف، کارشناس در امور انرژی، میگوید محاسبه شرکت برق تاجیک به اصطلاح چند آشیان است، یعنی آنچه رسما گفته می شود از آنچه در حقیقت وجود دارد تفاوت زیاد دارد. از این خاطر به این گونه اودیت ها نمی توان باور کرد.
اکو وابسته از کدام متخصیصی، کدام مقصد و پیشش میموند. من مثال یکان اداره های بین المللی به در وقتای آخر انسان های شهرونده های خودش کمی بهش میشناختگی تاجیکستان، یکان تشکلات بین المللی به باور نمی کنند. برای همین این اودیت با اودیت ها یک نوگشه براورده هم ما کردیم هم ما هستیم.
سلطنت تاجیبایی و مدیر مالیوی شرکت مرکز اودیت بیشکک از ارائه جزئیات خلاصه های اودیت خودداری کرد، به آن دلیل که طبق سازشنامه با حکومت تاجیکستان شرکت اودیتی تنها با اجازه رسمی شرکت برق تاجیک میتواند صحبت کند.
То що напечатано, вот оно то, що є. Все остальное ми не имеем просто согласно наших законов, не имеем права обсуждать.
اخیراً صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر نتایج اودیت شرکت الومینیوم تاجیکستان را تقاضا کرد که در پی اظهارات این نهاد نتایج اودیت برق تاجیک نشر شد. اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت الومینیوم تاجیک تلکو را دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تقاضای سازمان‌های مالیوی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول شروع کرده بود. تقاضا با آن اساسناک می‌شد که این دو شرکت بزرگترین اندازه‌سپارندگان تاجیکستان هستند و رشد اقتصاد کشور به آنها سخت وابسته است. در همین حال مسئولین برق تاجیک می‌گویند خلاصه‌های اودیت را آموختند و از روی آن در شرکت اصلاحات ادامه دارد. ضمناً کارشناسان و رسانه‌های تاجیکستان از فسادزدگی شرکت برق تاجیک زیاد گفتند و نوشتند. تا دو سال اخیر دو مرتبه رهبر این شرکت تغییر یافت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه چاپ نشده اودیت شرکت تلکو اختصاص دارد. اودیت شرکت تلکو نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول در سال گذشته از سوی شرکت اودیتی بریتانیایی به پایان رسیده بود، ولی تا به حال نتیجه آن چاپ نشده است که باعث نگرانی صندوق بین المللی پول شده است. شرکت تلکو اخیراً به جای حسابات اودیت یک پاره حسابات شرکت امریکن اپرایز اینک را چاپ کرده است که فعالیت تجارتی این کارخانه در سال 2008 را بررسی کرده بود، اما این صندوق بین المللی پول را قانع نکرده است. صندوق بین المللی پول در پاسخ به نامه شرکت تلکو راجع به چاپ نتیجه اودیت این کارخانه از سوی شرکت بریتانیایی مور استفنس گفته است که جز ارائه نظر قبلی در این زمینه گفتنی الهی ندارد و همانا منتظر چاپ نتیجه اودیت از سوی این شرکت و منتظر دریافت نسخه نتیجه اودیت کارخانه الومینیوم از سوی مقامات تاجیکستان هست. این در حال است که پس از انتشار گفتگوی لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان با رادیوی آزادی و بی بی سی، مقامات شرکت تلکو در پاسخ به این ادعاهای صندوق بین المللی پول گفتند که حالا دیر نشده است. این در حال است که اودیت شرکت تلکو در سال گذشته به پایان رسیده بود و نگرانی صندوق بین المللی پول نیز از همین درمانی است. این بحث را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که به چه دلیل مقامات کارخانه تلکو از چاپ نتیجه اودیت خودداری میکند. جناب عمروف گفت:
یک قطور شخصونی در سطح بالا بوده مبلغ خیلی کم را و چاپ کردن همین حسابات معنی رو دارد که آیا این مردم به منفعت جامعه کار میکنند یا به منفعت کیسه خود کار میکنند. حالا اگر در همین است تلکو بواسطه به خود پرزیدنت اطاعت میکند، باید پرزیدنت داند از این چیزا، خبردار باید باشد.
این در حال است که زمان کشمکش های دادگاهی کارخانه الومینیوم تاجیکستان با شرکت انسال در دادگاه بریتانیا، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیا گفته بود که تعداد از مبلغ فروش الومینیوم در بانک های منطقه آفشار گم می شود. با گفته جناب عمروف، دولت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول ها تلاش نکرده است. گذشته از این با گفته وی، سهم کارخانه تلکو در بودجه تاجیکستان نیز ناچیز است و با زمین این پارلمان تاجیکستان همه ساله به این کارخانه امتیازها قائل می شود.
به حساب میانه گرانی انداز در تاجیکستان تقریبا 35% را تشکیل می کند. اگر 35% را تشکیل کند، باید که کارخانه به بودجه تاجیکستان تقریبا 350 میلیون دلار پول دهد. اما چرا یکم باری نشده است که سهمگذاری کارخانه از 100 میلیون دلار زیاد باشد؟ بعد 60 میلیون وزین هم کم می شود.
این در حال است که شرکت تلکو با نقل از قول شرکت امریکن اپرایز اینک که فعالیت مالی این شرکت در سال 2008 را بررسی کرده است، گفته است که قیمت تجارت الومینیوم در این کارخانه در سال 2008 بالغ به 680 میلیون دلاری آمریکایی بوده است، در حالی که دولت همساله میگوید که 1.5 میلیارد دلار الومینیوم به بازارهای جهانی عرضه میکند، ولی تا به حال هیچ نهاد دولتی نگفته است که از فروش الومینیوم چقدر پول وارد بودجه برای تاجیکستان می شود. با گفته برخی از نمایندگان مردمی، سهم الومینیوم و پنبه دو کالای اصلی صادراتی به بازارهای جهانی در سال 2009 در بودجه دولت 12% را تشکیل داده بود، در حالی که خود الومینیوم می بایست بیش از 40% بودجه دولت را تشکیل کند. این در حالی است که لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان دو دفعه از مقامات تاجیکستان درخواست نسخه نتیجه اودیت و چاپی آن را کرده است. اودیت شرکت تلکو و شرکت برق تاجیک در سال گذشته نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. برنامه دورنمای رشد انسان در تاجیکستان تصویب شد. این برنامه دورنما در دوشنبه شهر از سوی روستسلاو ویربینسکی، دایرکتور برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان و فاروق حمرالیف، وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری به امضا رسید که اجرای این برنامه در شکل عمومی 500 هزار دلار آمریکایی را تشکیل داده است. هدف اصلی این برنامه کاهش بیکاری و تشکیل جایهای نوی کاری برای مردم تاجیکستان است. این موضوع عمده مسئله دموگرافی و تربیه کادرهای لایق برای بازارهای داخلی و جهانی را نیز در بر دارد. این در حالی است که در تاجیکستان رسما بیش از 7% مردم بیکار است. اما در اصل به گفته لطف‌الله سید مرادوف، تحلیلگر اقتصاد و اجتماع، رهبری گروه کاری طرح‌ریزی برنامه رشد انسان در تاجیکستان، تعداد بیکاران در این جمهوری از 40% بالاست، در حالی که تاجیکستان بیش از 3.5 میلیون مردم شاغل دارد و تقریبا بیش از 1 میلیون نفری آن در مهاجرت کاری در خارج از کشور قرار دارد. تاجیکستان در راهی به کار تامین کردن مردم استفاده از زمین‌های ناکارم را در اولویت قرار داده است. با گفته دولت تاجیکستان در سال گذشته دولت بیش از 100 هزار جای کاری تشکیل کرده است، ولی در اصل با گفته کارشناسان این رقم صحیح نیست و واقعیت ندارد، در حالی که تعداد مردم بیکار از 1 میلیون نفر بیشتر است و به گفته کارشناسان بین المللی زمین همچون واسطه جای کاری در رشد انسان سودمند نیست. در حالی که تاجیکستان برای رشد انسان زمین های کشت اختصاص می دهد، جمهوری های همسایه ما و یا منطقه برای رشد انسان برنامه های اینوواسیونی را در اولویت قرار دادند. برای مثال نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، اخیرا رشد ذهنی مردم در اولویت قرار داده، گفته است که از برنامه‌های اینوواسیونی در جمهوری پشتیبانی خواهد کرد که برای پیشرفت ذهنی مردم به خصوص جوانان کمک می‌کند. این مسئله موضوع گزارش همکارم نصیب جان امانی در شهر الماتی قزاقستان است که با هم می‌شنویم.
در اجلاس بزرگ سرمایه‌گذاران خارجی که در الماتی دایر گردید، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان سخنرانی کرده، از سال تا سال افزوده سرمایه خارجی به اقتصاد کشورش اظهار قناعتمندی نمود. او گفت در سالهای استقلالیت به قزاقستان 108 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که این 80% سرمایه‌گذاری به کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. حالا در قزاقستان 20 هزار کارخانه با شرکت سرمایه خارجی فعالیت می‌کند که از آنها 7000ش مربوط به بخش‌های تولیدی است. ولی رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد که اکنون آنها خواستار اینند که سرمایه گذاران خارجی در برنامه های رشد صنعتی و فناوری کشور سهم بگیرند.
Ми предлагаем иностранным инвесторам расширить своє присутствие в нашій стране путем участия в проектах, включенных в программу индустриально-инновационного развития.
نورسلطان نظربایف اظهار کرد ما به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد میکنیم که شرکت خیش را با راه های سهمگذاری به برنامه های رشد صنعتی و فناوری قزاقستان توسعه بخشند و در این مورد ما چنین سرمایه گذاران را که نه تنها برای بنیاد کارخانه های نو سهم میگذارند بلکه به اقتصادیات ما فناوری های نو آورده به متخصصان قزاق پیشه های نو فناوری میآموزند تشویق و دستگیری خواهیم کرد.
آموزش قزاقستانسکیه سپیشالیستوف نووومی اینوواسیونوم پروفسیام.
ولی در همین حال برخی از اقتصادشناسان چنین می‌حسابند که وضع کنونی در این مورد چندان خوب به نظر نمی‌رسد. از جمله قنات برینتایف، اقتصادشناس شناختی قزاق، می‌گوید در این راه کشورش توجه خاص را تنها به مقدار سرمایه‌گذاری می‌کند و آنها از پی رقم‌هایند، نه از پی راه‌اندازی فناوری‌های نوین در کشور و کاملاً در سراسر قزاقستان پیاده کردن آنها. اقتصادشناس می‌گوید آنچه که نظربایف گفت درست و ضرور است، ولی نکته مهم اینجاست که آن فناوری های نوینی که آنها به قزاقستان وارد میکنند برای دیگر رشته ها به کار نمیآیند. از این خاطر این بیانیه نظربایف بیشتر خواسته و آرزوی است.
نیچو такого конкретного я не вижу в этом заявлении.
مخوی برنتایف تاکید میکند که اصلا در این مسئله حاجت به اختراع‌کاری نیست و میتوان تجربه کشوری برزیل را استفاده نمود، زیرا این کشور سالهای 70 سده گذشته با جلب سرمایه خارجی آن فناوری‌هایی که به کشور وارد شدند در دیگر بخش‌ها نیز استفاده نمود و به رشد بی سابقه دست یافت. از سوی دیگر آقای برنتایف از آن در شگفت است که هرچند در صندوق ملی کشور مبلغ هنگفته موجود است، ولی باز قزاقستان از نیازهای مالی خارجی وام میگیرد. از جمله چند قبل آستانه از بانک جهانی برای تکمیل بودجه به مقدار 1 میلیارد دلار وام گرفت. این در حالی است که قزاقستان تنها نیاز شدید به مبلغ‌های خارجی ندارد، بلکه الان امکان دارد در سرمایه گذاری دیگر کشورها از جمله در آسیای مرکزی سهم داشته باشد. زیرا بندشی قنات برنتایف در منطقه طرح‌هایی هستند که پیاده سازی آنها برای رشد همه کشورهای آسیای مرکزی مساعدت می‌کنند. اقتصادشناس قزاق طرح‌های آسایشگاه‌های ایسیخ‌گل، بهره‌برداری از ذخایر آب و انرژی منطقه و به ویژه شرکت در بنیاد نیروگاه راغون را از جمله چنین طرح‌ها می‌حسابد. نصیب جان امانی، آلماتا، مخصوص برای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع رشد انسان در تاجیکستان اختصاص دارد. در مراسم تصویب برنامه دورنمای رشد انسان در تاجیکستان بحث سر موضوع اصلی به کار تامین کردن مردم بود، ولی کارشناسان پیشنهاد کردند که این برنامه کامل نیست و دولت باید در تامین کردن مردم به جایهای کاری دائمی تلاش کند، نه بلکه برای جایهای کاری موسمی از قبیل زمین، از جمله فعال ساختن کارخانه های از کار افتاده و ساختمان کارخانه های نساجی و تولیدی کالاهای بازارگیر در تاجیکستان که تواند تعداد زیادی مردمی شاغل را به کار تامین کند. سفیر دولت هلند که در این بحث در قطار دیگر سفیران کشورهای خارجی شرکت داشت، از وزیر رشد اقتصاد و سودا سوال کرد که این برنامه بر رشد ذهنی و اجتماعی خانواده های تاجیکستان چه نقش خواهد داشت، در حالی که در این برنامه رشد بخش خصوصی و صاحبکاری خوب تحلیل نشده است. فاروق حمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ گفت:
در بودجه و استراتژی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شد، یکی از افضلیت‌های اساسی این رشد نیروی ذهنی است و پیش از همه خواجگی خشلوق. ما فکر اون هستیم که شرایط مساعد برای خواجگی خشلوق باید مهیا نماییم، که چون که در اونجا بیش از 70% اهالی در دهات زندگانی میکند و زندگانی خود رو با طریق پیشبرد کور در خواجگی خشلوق میبرند. متاسفانه تا حالا اون مهاجران مهنتی که کور خود رو در بیرون از کشور یافتند، مبلغ‌های خود رو برای رشد کور مستقلانه، یعنی که در ساحه خصوصی بخش خصوصی میگویم صاحب کوری، نبرده استودن و بنابراین حکومت هم تمام شرایط رو مهیا کرده استوده است که مهاجران مهنتی، یعنی که 1 میلیون قریب نفری که در مهاجرت هستند، ما فکر اون هستیم که اونها میتوانند همچون صاحب کوران فعالیت کنند.
این در حالی است که بیش از 70% مردم تاجیکستان در روستاها بسر میبرند و بیش از 52% مردم بیکار است و بیکاران کلانسال نفقه ناچیز میگیرند و ماهانه میانه کشاورزان از 60 تا 120 سومانی را تشکیل میدهد که برای رشد ذهنی انسان هم کافی نیست. و حالا سر میزنیم به منطقه رشت که تعداد بیکاران از نصف اهالی زیاد است و در مثال یک خانواده خواهند دید که وضع اقتصادی و اجتماعی مردم بر رشد معنوی یا ذهنی انسان مساعدت میکند یا نه. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم محمود شادی در شهرک غرم.
شمیگل عبدالمجید یک ساکن ناحیه رشت و مادر 5 فرزند میگوید یگانه سرچشمه روزگذرانی آنها شوهر مهاجرش هست که در روسیه کار و فعالیت میکند و ای گفت یک زندگی خاکسارانه داشتند و با شروع بحران مالیوی سبد استعمالی خانواده آنها نیز سبکتر شده است. شمیگل میگوید اگر شوهرش پیشتر هر ماه مبلغ روان میکرد، اکنون در 2 یا 3 ماه به اندازه 100 دلار آمریکایی انتقال میدهد که برای پیشبرد روزگاری آیله آنها بسنده است.
من 5 تا فرزند دارم.
فرزندای من چهارتاش در مکتب میخونند. زندگی حاضی بسیار دشواره. فکر میکنم نرم چخل میخونم چخل میپشونم چخل همین زندگی من پیش میرود. پدرشو نیسته در اسیه های سالی دروز. آخر قیپل مروی مینه که همین آرد میخریم. کریز شده تماما همین زندگی مقیم. به حیات مکشته نمیبینیم.
اما قهرمان گزارش ما شمیگل عبدالمجید گفت محض از دست کوتاهی آنها تا کنون نتوانستند شرایط تحصیل فرزندانشان را درست براه مانند. وی میگوید در سال تنها برای یک بار با کودکانش لباس مکتبی میخرد و در برابر این بودجه خانواده‌اشان برداشت پوره خریداری کتاب و دفتر و دیگر واسطه های خانش را ندارد.
سر دهن گلکار را تعمیر کردن نمیتونیم. زور مون نمیرسه. اما قشلاق ما همش میتره. و بچه میخواه که انگلیسی بخونه و گفت یا پا عربی بخونه و شوق داره و همیرا مبلغی ندارن که پیش هم معلم بریم و هوای مورا درس بتیه. خیلی با یک کارخونه باشه و یک چی باشه خیلی کار کنیم. خیلی با زندگیمو بهتر میشه.